سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصویر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. دریایی اونقدر زیبا هستن که هر کسی اونا رو میبینه همون لحظه عاشقشون میشه. حتی برای اینکه فرار نکنن شونه، آینه، کلاه یا شالشون رو میدزدیدن، چون پریای دریایی اگه یکی از وسایلشون ازشون گرفته بشه نمیتونن به دریا برگردن. پریای دریایی برده کسی میشده که چیزی ازش دزدیده بود. به آرومی و جوری که انگار حرفمو باور نمیکنه زمزمه کرد:
برداش؟
اما بعضی وقتا هم پریای دریایی واقعا عاشق همون آدم می شدن. شاید هم شنیده باشی اگه پری دریایی واقعا عاشق کسی بشه تا ابد براش خوشحالی و خوشبختی میاره. دروغه. پریای دریایی هیچ کس رو دوست ندارن، چون خدای اونا روحشون رو دزدیده. فقط با پسرای جوونی که ازشون خوششون میاد خوشگذرونی می کنن. گولشون می زنن که زیر آب با هم زندگی می کنن. اما این غیر ممکنه، چون آدما نمیتونن زیر آب زندگی کنن. اما عشق معجزه میکنه. کی اینو گفته؟ شاعرها، نویسنده ها، موسیقیدان ها؟ با اخم گفت:
هنرمندا؟ نوشته هاشونو بخون، آهنگاشونو گوش بده، اما حرفاشونو باور نکن. اونا هم مثل پریای دریایی برای آدم بدبختی میارن.
چرا اینقدر بدبینی؟ دوری با غم و اندوه و صمیمیت نگاهم کرد که یه حسی تو وجودم میگفت باید کمکش کنم. اگه مشکلی دارین. یهو شروع کرد به خندیدن. اونم چه خندیدنی، داشت قهقه میزد. اونقدر تغییر رفتارش ناگهانی بود که نمیدونستم باید چی کار کنم یا چی بگم. همونجور نشستم و خندیدنشو تماشا کردم. بعد از کلی خندیدن اشکی رو که از چشماش میومد پاک کرد و گفت:
معذرت میخوام، یه لحظه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.
متوجه نشدم چرا خندیدین. حرف خنده‌داری زدم؟
خنده‌دار که نه، ولی کمی عجیب بود. فکر میکنم حس ترحم و کمک به من تو شما بیدار شده.
این کجاش عجیبه؟ با تعجب نگام کرد.
مگه شما تو این دنیا زندگی نمی کنین؟ تو این دور زمونه هیچ کس به دیگری کمک نمی کنه.
ساکت شد.
شما هم نباید به من کمک کنین.
پس چیکار کنیم؟ با جدیت، جسارت و عصبانیت زیاد جواب داد:
باید سعی کنین از من سوء استفاده کنین. نمی فهمین؟ دنیا الان روی این اصل استواره.
برای اولین بار صداش عصبی شده بود. گفتم: همه که مردا اینجوری فکر نمی کنن.
اینجوری فکر نمی کنن؟ چی دارین میگین؟ همه مردایی که من شناختم خواستن که با من این کارو بکنن.
شاید با مردای بد روبرو شدین.
مرد خوب وجود نداره. واسه همه مردا مهمترین چیز خوابیدن با زنیه که ازش خوششون میاد. همین. برای این کار چه نقشه ها که میکشن، چه دروغ ها که میگن، لازم باشه دست به جنایتم میزنن، صرفاً واسه به دست آوردن چیزی که میخوان. بدون اجازه بهت نزدیک میشن، دنبالت میان و کارایی میکنن که آدم از عصبانیت دیوونه میکنه.
امیدوارم منو به عنوان یکی از این مردان نبینین. وقتی دیدم نمیتونه جوابی بده اضافه کردم، فراموش نکنین شما خودتون پیش من اومدین. ساکت بود اما هنوز عصبانیت توی چهرش موج میزد، اما بالاخره تونست بخنده.
خب،
با آهنگ صدایی که نشون میداد عصبانیتش کمتر شده،
مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه. اینو مردا یادم دادن، همیشه شکار بودن خوب نیست. تصمیم گرفتم کمی هم شکارچی باشم.
دوباره دستشو به سمت گیلاسم برد، کمی از نوشیدنیم خورد و گفت:
اما من رو راستم. میبینین که دارم تو صورتتون میگم من چه کارچیم. مردا این کارو نمیکنن.
گیلاس رو که روی میز گذاشت، این بار من برداشتم و همون جور که داشتم تو چشماش نگاه میکردم ازش خوردم. وقتی داشتم میذاشتمش روی میز گفتم: به نظر من کاملا برعکسه. ابروهای پهنش تو هم رفتن.
این بزرگترین موفقیت زن است. این که شکار و شکارچی و شکارچی رو شکار نشون بدن.
کاملا سرد به صورتم نگاه میکرد.
اما آمارا اینو نشون نمیدن. تو روابط عشقی بیشتر قربانی ها زن ها هستن. نمیخوام بگم اونایی که زندگیشون رو میبازن، اونایی که میمیرن. در حالت کلی این مرده که میکشه، چون دوست داره، چون حسادت میکنه و چون ترک میشه.
در اصل من از جنایت ها حرف نمیزدم، اما اولین چیزی که به ذهن اون رسیده بود جنایت بود، و اینم یه مدرک دیگه‌ای بود که نشون میداد اون همون قاتل زنجیره‌ای بود که ما دنبالش میگشتیم. چون هر جور زندگی کنی همون جور هم فکر میکنی. از طرفی در مورد چیزایی که میگفتم حق داشت. در حالت کلی قربانی ها زنا بودن و قاتل ها مردا. به خاطر همینم من نتونستم بگم که منظور من چیز دیگه‌ای بود. ساکت بودن من، یا بهتر بگم قبول شکست از طرف من، اونو آروم تر کرده بود. پرسید:
اشتباه فکر میکنم؟
به جای اینکه جوابی بهش بدم لبخند زدم. وقتی دید دارم لبخند میزنم دوباره پرسید:
مگه غیر از اینه؟
وقتی این ازم میپرسید، لحنش درست مثل صدای مادری که داره با پسر کوچیکش حرف میزنه، مهربون و صمیمی بود.
در مورد خشونت حق با شماست، یعنی در حالت کلی حق با شماست، اما من در مورد چگونگی رابطه زن و مرد حرف میزنم. کشته شدن زن ها توی روابط مربوط به چگونگی روابط نیست؟
بازم لحنش خشن شده بود، اما من نمیخواستم ناراحت یا دلخورش کنم، ولی احساس کردم باید به این سوال جواب بدم. البته که اینجوریه، اما تو همه رابطه هم زن نمیمیره، تو بعضی هاشون هم مرد میمیره.
در ضمن منظور من از این که گفتم زن توی رابطه شکارچیه این بود که زن نفوذ و قدرت عمل بیشتری نسبت به مرد داره.
از این حرفام خوشش اومده بود، چون عصبانیت و خشونتی که توی چشمای سیاهش موج میزد کمتر شده بود. ادامه دادم:
درسته، اما در این حال محافظه‌کارم هست. زن بالاخره دوست داره ازدواج کنه و بچه دار بشه، این خاص طبیعتش هم هست. مرد اینجوری نیست. از مردای خیلی کمی که واقعا به ازدواج علاقه دارن حرف نمیزنم. طبیعت مرد بیشتر بیمسئولیتی داره و البته آزادی. مرد دوست داره با زنای زیادی باشه،
به همین خاطر راحت‌تر میتونه خیانت کنه. نمیخواد به یه زن وابسته باشه،
میخواد که از ازدواج خونه فرار کنه. ازدواج با طبیعت مرد در تضاده. اما برای زن مناسبه؟
نگاه معناداری به هم انداخت.
نمیدونم، شاید برای اونا هم مناسب نباشه.
شاید تو قرنها و نسلها یه پیش از ازدواج زنان به اندازه مردا خوشحال بودن، اما این زنان بودن که خودشونو با تشکیل خانواده وفق دادن. متاسفانه طبیعت در مورد زنان ظلم میکنه. اگه به زنان و مردایی که به 40 سالگیشون میرسن نگاه کنین، اینو متوجه میشین. در مورد زنان خیلی کمی که به خودشون میرسن و اونایی که به خاطر ژناشون جوان میمونن حرف نمیزنم. همین خاطر ازدواج و البته بچه برای زن به نوعی یک گارانتی به حساب میاد، یا لااقل اینکه همه چنین اعتقادی دارن. به خاطر همینی که زن میخواد مرد رو شکار کنه و با اون ازدواج کنه. معذرت میخوام ولی این عقیده شما رو قبول ندارم. کمی فکر کنین. در حالت کلی پیشنهاد ازدواج از طرف آقایون میاد، نه خانوما. کسی که معذرت میخوام مثل سگ دنبال زن راه میفته و فقط میگه ازدواج کنیم ازدواج کنیم، مرده، چون تحت تأثیر زیبایی زن قرار گرفته. دلش میخواد اون زیبایی فقط متعلق به خودش باشه. با ازدواج میخواد زن مورد علاقش و زنی رو که خیلی دوستش داره تو خونه زندونی کنه. شما به این میگین آزادی، اما به نظر من اشتهای بیش از اندازه است. مردا چون اشتهای زیادی دارن، بعد از یه مدت از زنی که به دست آوردن خسته میشن. در ضمن کدوم زن میتونه مرد رو به زور پای میز عقد بکشونه؟
برای کشوندن یه نفر سر میز عقد 1000 تا راه وجود داره. موضوع این نیست. توی عاشقانه ترین روابط هم طرفی که مشکل پسنده باز زنه. مرد با وجود همه اون بازی ها و دلبریاش مظلومانه منتظر انتخاب شدنه. درست مثل امشب که شما اومدین و سر میز من نشستین.
با تأمل به چشمم نگاه کرد، انگار میخواست بدون چی کار میتونم بکنم. اگه ناراحت شدین میتونم برم. درست مثل تمام جسمش حرفاشم منو به چالش میکشید. حتی فکر این که ممکنه بره باعث شده بود دست و پامو گم کنم. با عجله گفتم نه 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 نه، اصلا ناراحت نشدم. منظورم بی احترامی و گستاخی نبود، فقط دارم باهاتون حرف میزنم. بازم یه سیگار در آورد، این بار بدون اینکه خودش بگه زود فندک رو برداشتم و براش روشن کردم. همون جور که داشت دود سیگارش رو بی هدف تو هوا فوت می کرد، بازم موفق شده بود همون روحیه رو که موقعی نشستن سر میز من داشت به دست بیاره. قبل از اینکه دوباره شروع به حرف زدن بکنه، آخرین جرعه مشروب من رو هم سر کشید. انگار بخواد یه راز مهمی رو به هم بگه، به طرف من خم شد و گفت
چیزایی را که چند لحظه پیش گفتم زیاد جدی نگیرین. در اصل رابطه ها برام خیلی جدی نیستن. روابط جدی منو خسته می کنن. منم نمی خوام مسئولیت کسی رو به گردن بگیرم.
وقتی داشت حرف می زد می دونستم که رو راست نیست و چیزایی رو داره به زبون میاره که بهشون اعتقادی نداره، صرفاً برای این که منو گول بزن و شکارم کنه. بدون هیچ حرف و مخالفتی داشتم به حرفاش گوش می دادم. دلم می خواست منو گول بزنه و شکارم کنه. شایدم دقیقا اینو نمی خواستم، اما دلم می خواست قسمتی از نقشش باشم و توی اون شب دنبالش راه بیافتم و با اون غیب بشم. با وجودی که می دونستم آخرین ماجرا مرگه، ولی احساسم به هم می گفت باید از اون اطاعت کنم، و من با این که خیلی خوب می دونستم نباید این کار بکنم، اما بازم دنبال چیزهایی می رفتم که احساسم به می گفت. در حالی که اون به احتمال زیاد همون حرفایی رو داشت به من می گفت که به قربانیای قبلیش گفته بود.
به نظر من بهترین رابطه ها همون روابط بدون انتظار هستن. اگه دو نفر از هم خوششون اومده باشه به هم اعتماد می کنن و از دوستیشون نهایت لذت رو می برن. و بعدم خداحافظ. نه مسئولیت، نه درد، نه فداکاری. این برای تو هم خوبه، نه؟
نمیدونم. و سرم رو تکون دادم. گاهی وقتا اینجور روابط هم میتونن خوب باشن، اما اون اون دو نفرم باید همدیگر رو بشناسن. قهقه کوچیکی زد و گفت
نکنه عاشقم شدی؟
نه نه، من شمارتو نمیشناسم.
درسته نمیشناسین، اما از اینکه پیشتون هستم خوشتون میاد.
با دلبری نگام کرد.
مگه نه؟
درسته خوشم میاد، اما رابطه یه شبه.
بی خیال این حرفا بشین. یعنی کمی بعد با من نمیاین؟
ساکت شدم. داشتم به چشماش نگاه میکردم، مثل عاشقی که به معشوقش نگاه میکنه، یا مثل قربانی که به قاتلش نگاه میکنه. نمیدونستم، اما اینو میدونستم که ملتمسانه برای کمک بهش نگاه میکردم. اون یا این نگاه منو ندید یا به روی خودش نیاورد. پرسید:
سکوتتون رو باید به عنوان نه تعبیر کنم؟
برعکس، باید به عنوان آره تعبیر کنید. اما حس کرده بود که هیجانی تو صدام نیست.
زیاد مشتاق نیستین؟ اما
اگه میدونستم بازم شما رو میبینم ممکن بود امشب نیام. چهره مرموزی به خودش گرفت.
شما نمیدونین، منم نمیدونم، اما امشب پیشتونم.
یا امشب یا هرگز. بازم خندید.
تا حالا با کسی مثل شما روبرو نشده بودم. واقعا شخصیت عجیبی دارین.
یه جدیت مصنوعی به صورتم انداختم و بهش گفتم: من آدم نیستم. بهتون که گفتم من یه فوک عیاشم.
یه فوک عیاش که منتظر یه پری دریایی از شمال بیاد و اونو نجات بده.
اونم داشت با من بازی میکرد و به شوخی من ادامه میداد. منم ادامه دادم. دقیقا.
خب دیگه لازم نیست منتظر باشین، من اومدم.
واقعا منو نجات میدین؟ دود سیگارش رو مستقیم توی صورتم فوت کرد.
مگه نمیبینین حتی شروع به نجاتتونم کردم؟ از وقتی سر میزتون نشستم اون حالت وارفته و غمگینتون از بین رفته. الان مقابل من یه مردی نشسته که با دقت تمام داره به من گوش میده و به این فکر میکنه که باید چی کار کنه.
تو این مورد حق با شماست.
خب پس بریم. موندن تو یه مکان برای مدت طولانی اعصابمو خرد میکنه، حوصله‌مو سر میبره.
کجا بریم؟ اینو به این خاطر که نمیخواستم برم نپرسیدم. وقتی اون گفته بود بریم، من داشتم آماده رفتن میشدم. پرسیدم چون مردد بودم. متعجب و خوشحال بودم. حال عجیبی داشتم. هنوز سعی داشتم خودم رو با این فکر فریب بدم که شاید اون نیست. با خودم میگفتم هر زن قد بلند و سبزه که قرار نیست قاتل زنجیره ما باشه. هرچند که میدونستم دارم خودم رو گول میزنم.
گفت: نگران نباشین، میریم جایی که شما راحت باشین، جایی که غریبی نکنین.
کجاست اونجا مثلا؟
کجا میخواستین باشه؟ خونه شما؟ یه خونه دارین دیگه مگه نه؟
وقتی کمی تو جواب تأخیر کردم گفت:
چی شد؟ نکنه ترسیدین؟
نه 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 بابا، چرا باید بترسم؟
چی میدونم؟ یهو ساکت شدین.
نه من فقط داشتم فکر میکردم. البته که خونه دارم، خونه‌ای که هیچ کس مزاحممون نخواهد شد.
خیلی خوبه. از همسایه‌هایی که نصف شب میزنن به در دیوار که یعنی مزاحمشونی متنفرم.
میخواست با ایما و اشاره به هم بفهمونه که قصد داره به خونه من بیاد. همسایه‌ای ندارم، کسی مزاحممون نمیشه.
عالیه، بریم.
با هم از بار اومدیم بیرون. وقتی من داشتم با بارمن حرف میزدم اون دور در ایستاده بود. الان میفهمم که چرا بارمنا قبلا نتونسته بودن اونو به طور کامل به یاد بیارن و برای ما توصیفش کنن. عجیب تر از اون هم رفتار من بود. وقتی بارمن میخواست ببینه با کی دارم میرم، جلوش ایستادم و چند تا سوال ازش پرسیدم. این حرکات من بیشتر از اینی که به خاطر پنهون کردن و جلوگیری از دستگیری اون باشه، به خاطر این بود که تو اون لحظات آخر کسی جلوی راه هم سبز نشه تا اون شبو از من بگیره. اون زنو میخواستم و دلم میخواست به هر قیمتی که شده تا جایی که میتونم باهاش باشم.
استفان وقتی داشت اینا رو تعریف میکرد دیگه خجالت نمیکشید. درست مثل این که دوباره همه چیزو تجربه میکنه، خودشو به دست داستانش سپرده بود. چیزایی که میشنیدم منو خیلی متعجب کرده بود، اما وضعیت استفان ناراحتم میکرد. چطور ممکن بود یه مرد اینجور کورکورانه به یه زن وابسته بشه؟ این قضیه ممکن بود به قیمت جونش تموم بشه، در حالی که هنوز یه ساعت هم از آشناییشون نگذشته بود. حرفشو قطع کردم. استفان نمیفهمم، یعنی با اینکه میدونستی ممکنه بمیری بازم میخواستی با اون زن بری؟ به صورتم نگاه کرد. نگاهش مثل یه فرد گناهکار نبود، مثل کسی بود که انتظار داشت طرف مقابل درکش کنه اما اعتماد به نفسش رو از دست نداده بود.
میخواستی بری؟ آره رفتم، با این که میدونستم ممکنه بمیرم.
من نمیتونم بفهمم، اصلا نمیتونم درک کنم.
امیدوارم هیچ وقت اینو تجربه نکنی، ولی اگه روزی این تجربه رو کردی تو هم حال روز منو میفهمی.
حرفای بی خودی میزد، اما عصبی بودن چهرش، شعله چشماش و لرزش صداش چیزایی رو که تجربه کرده بود با تمام احساساتش به من انتقال میداد. اما نمیخواستم اینو قبول کنم. خیلی مسخره است. ممکن نیست یه نفر تا این حد کنترلش رو از دست بده. حالت بیچارگی تو صورت استفان نمایان شد.
اما من از دست دادم. من میدونم مسخره است، اما شد دیگه.
این داستان ادامه دارد.